دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از توافق ایران و کشورهای معروف به 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران، معروف به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، نزدیک 9 ماه می‌گذرد. از روز پذیرش برجام نزدیک 6 ماه و از روز اجرایی شدن برجام و اعلام آغاز روند رفع تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نزدیک 3 ماه. گذر زمان حالا شرایطی را فراهم کرده که میتوان به بررسی نتایج برجام نشست و پرسید برجام امنیت ملی ایران را تقویت کرده یا تضعیف، به بهبود مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران انجامیده یا نه، توسعه اقتصاد ایران را در پی داشته یا نه، در زمینه توازن قوای داخلی موجب توسعه سیاسی شده یا نه. جمعه شب هم در همین باره مناظره برگزار شد در لندن. دو طرف این مناظره اکنون میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها هستند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان مناظره این هفته دیدگاه ها میان فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، و هوشنگ امیر احمدی، رئیس شورای ایرانی آمریکایی و استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه رادکرز آمریکا، این هفته در لندن. از امنیت ملی شروع کنیم. آقای نگهدار، به نظر شما برجام تضعیف کرده امنیت ملی ایران رو یا تقویت؟
از نظر من تقویت امنیت ملی بستگی به کم شدن یا کاهش شکاف‌هایی داره که بین دولت ملت وجود داره، شکاف‌های درون حکومت و تنازعی که ممکنه میان ایران و بقیه کشورهای جهان وجود داشته باشه، به خصوص با قدرت‌های بزرگ. برجام از آنجا که روابط ایران با قدرت‌های بزرگ رو ترمیم کرده، از آنجایی که مورد حمایت و پشتیبانی اکثریت مردم و اکثریت فعالین و کارورزان سیاسی کشور قرار گرفته و از آنجایی که یک نوع ائتلاف وسیع فراتر از ائتلاف اعتدالی اصلاحی در کشور حامی این برجام بودند، لذا به امنیت ملی کشور ما کمک کرده.
ممنون آقای نگهدار. نظر شما چیه آقای امیر احمدی؟ آیا برجام امنیت ملی ایران رو تقویت کرده یا تضعیف؟
اولا امنیت ملی، خب من با آقای نگهدار موافقم، هرچی کاهش با دنیای قوی کم باشه، همبستگی داخل کشور زیاد باشه، امنیت ملی افزایش پیدا میکنه. برجام متاسفانه هنوز این دوتا کار رو نکرده، برعکس. مثلا رابطه ایران امریکا به نظر من در دولت بعدی امریکا هر کی باشه بهتر نخواهد بود از قبل از برجام، احتمالا بدتر خواهد بود. خودش یک مسئله است، برای اینکه برجام یک بخش وسیع از مخالفین ایران رو به اصطلاح جری و قویتر و عصبیتر کرد، مثل دموکرات ها تون جمهوری خواه و اینا رو. در داخل کشور به نظر من درسته که بخش وسیع از مردم ایران از برجام حمایت میکنن، اما درون حکومت یک شکاف ایجاد کرده. یعنی اگر همین شکاف الان کمتر دیده میشه، به خاطر اینکه شخص آقای خامنه ای 50-50 و گاهی با برجام گاهی نیست، و بنابراین اون نیروهای تندروی جامعه رو فعلا حداقل جلوش نگرفته. من اعتقاد دارم برجام شکاف داخل حکومت بین به اصطلاح تندروها و معتدلین رو خیلی بیش از پیش کرده.
ممنون آقای امیر احمدی. اجازه بدین حالا آقای نگهدار به همین نکته‌ای که شما گفتید پاسخ بدن، بعد بریم بلافاصله روی اینکه وضعیت منطقه‌ای چگونه شده در پی برجام. آقای نگهدار،
در مناسبات میان ایران و قدرت‌های منطقه‌ای علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، قدرت ایران و بازگشت ایران و حل مسئله ایران با قدرت‌های بزرگ تأثیر بسیار عمیقی روی روابط اونها با ایران خواهد گذاشت. تناسب قوا را تغییر خواهد داد. برجام موقعیت بین المللی ایران رو، به خصوص در رابطه با قدرت‌های بزرگ که تا اون زمان هنوز در این ارتباط در انحصار رقبای منطقه ایران بوده، امروز بین ایران و قدرت‌های بزرگ هم برقرار شده و این باعث میشه که گشایش‌های اقتصادی چنانچه غرب به تعهد خودش باقی بمونه و این تحریم‌ها برداشته بشه و گشایش‌های به وجود بیاد، این چشم‌انداز ورود ایران، به خصوص ورود ایران به بازار نفت، رقبای منطقه ایران رو نگران میکنه و این نگرانی ربطی به اینکه اگر ما در دوران ما قبل پیشابرجام باقی میموندیم بهتر از پسابرجام بود به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست. این برجام رابطه ایران رو با جهان و اقتصاد ایران رو با اقتصاد جهان پیوند میده و این موجب نگرانی و موجب تشدید مخالفت رقبای منطقه ایران با ایران خواهد شد. البته مورد اسرائیل فرق میکنه. اسرائیل زمینه برای تعرض و ایجاد یک نوع نگرانی خاص نسبت به امنیت خودش پس از برجام دیگه امکانات کمتری داره، ولی عربستان سعودی به خصوص که صاحب نفت بوده و انحصار تولید نفت مال شورای همکاری خلیج فارس بوده در خلیج فارس، امروز ناراضی هستن که چرا ایران میخواد برگرده. این هیچ ربطی به این نداره که اگر ما برجام رو انجام نمیدادیم اونها حساسیت کمتری داشتن.
بسیار خب، آقای امیر احمدی، همین سوال از شما، آیا مناسبت منطقه‌ای با ایران بهتر شده بر اثر برجام یا اینکه نه؟
البته کوتاه مدت که بدتر شده، ما میتونیم الان ببینیم اتفاقی رو که بین ایران به دنیای عرب افتاده یا حتی با اسرائیل یا با ترکیه بدتر شده. یعنی روابط ایران با این کشورها قبل از برجام اگر خیلی هم خوب نبود اینقدر بد نبود که بعد از برجام شده. حالا دلیلش چیه؟ یه بحثش خوب همون حرفایی که آقای نگهدار میزنه درسته. یعنی به هر حال این کشورها الان از اینکه ایران برگرده به دوست امریکا دوباره بشه، دوست غرب بشه، نگرانن و بنابراین کارشکنی خواهند کرد، مسئله ایجاد دارن. اما مشکل دیگه به نظر من که مشکل اساسیه در خود این روند برجام پیش اومد. ببین مذاکرات برجام هم در امریکا نیروهای جمهوری ها رو ایزوله کرد، هم در داخل ایران تندروها رو ایزوله کرد و هم در منطقه کشورهای منطقه رو ایزوله کرد. یعنی شما نگاه کنید، ایران میره با 5 به اضافه 1 مذاکره میکنه، توی 5 به اضافه 1 مثلا کشوری مثل آلمان هست که هیچ ربطی به قضیه نداره، در حالی که به نظر من حتما اولا من میگفتم این 5 به اضافه 3-4 میشد بهتر بود. مثلا توی این مذاکرات عربستان به نظر من باید حتما می بود، توی این مذاکرات باید ترکیه می بود یا چند تا کشورهای منطقه. اصلا اون چیزی که مربوط بود نبود. بنابراین متاسفانه این روند مذاکرات این کشورها رو تو منطقه ایزوله کرد، در امریکا دست راستی ها رو ایزوله کرد، در داخل ایران تندروها رو ایزوله کرد و بنابراین یک معامله شده بین آقای اوباما با آقای روحانی با آقای خامنه‌ای پشت اون پرده. خب این نمیتونه دوام پیدا کنه. من اصولا همیشه گفتم شما نمیتونی در چارچوب یک رابطه بزرگتری که غیر عادیه یک جریان کوچیکی رو عادی کنی، و اگه بخوای سعی کنی اون کارو بکنی اون مسائل اون جریان بزرگتر دخالت میکنه و نمیذاره این چیز کوچیکی که میخوای عادی کنی یعنی مسئله غنی‌سازی سر جاش بمونه. بنابراین از دید من حداقل در کوتاه مدت وضع رو بدتر کرده، در دراز مدت بستگی به خیلی تحولات دیگه داره. ببینید اصولا کشورهای منطقه هر موقع احساسشون این باشه، دارم از احساسشون حد میذارم، این باشه که ایران ضعیف شده، بیشتر تندروی بر علیه ایران کردن. هر موقع احساسشون این بوده که ایران یک کشور قویه، اون وقت سر جاشون بهتر نشستن، به اصطلاح خیلی منظمتر کار کردن. متاسفانه بعد از برجام کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که ایران ضعیفه، برای اینکه ایرانی که 30 چند سال داشت مرگ بر امریکا میگفت و امریکا رو اینجوری و اونجوری میکنم و هیچ غلطی نمیتونه بکنم تو دهنش میزنم، یه دفعه متوجه شدن که نه، این ایران همش آهناله از تحریم داره، همش گرفتاره، هر چی سری میخواد این کار انجام بشه و هر چی هم که غرب خواست مخصوصا امریکا خواست بهش داد.
بسیار خوب آقای امیر احمدی،
این کشور ضعیفه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای فرخ نگهدار، به این نکته آقای امیر احمدی نگاه بکنید لطفاً، این که گفتند همه کسایی که بهتر بود که در میز مذاکره حاضر باشن اهم از کشورها نبودن و این مشکل ایجاد کرده، و ثانیاً در داخل هر دو کشور در ایران و آمریکا هم کسانی خودشون رو هماهنگ با برجام نمیبینن، در نتیجه بهش واکنش نشون میدن. بفرمایید.
اون بخشش که به مسئله برنامه هسته‌ای ایران برمیگرده، خب کنترل مسائل در دست IAEA آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اون کنترل میکرد و اون نماینده بخش بزرگتری از جامعه بین‌المللی هست، از 5+1. البته 5+1 نیروی تعیین کننده است در اونجا، چون اونا صاحبان وتو هستن و یه قدرت اروپایی عمده. از اون طریق اسرائیل که اصلا عضو NPT هم نبوده، به آژانس هم کار نداره و اصلا تعهدی نسبت به مسائل بین‌المللی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای نداشته و ورود او به این مسئله اساسا بی‌معنا بوده. آقای امیر احمدی هم نگفت که اسرائیل میامد تو خوب بود. در مورد عربستان هم اون بخشی که به مسئله هسته‌ای برمیگرده، عربستان سعودی همون قضیه نف هست در این قضیه که دیگران. بخش شکستن تحریم‌ها و بازگرداندن ایران به اقتصاد بین‌المللی و عرصه روابط بین‌المللی مورد حساسیت خاص عربستان سعودی بوده بیش از همه، و در این عرصه به نظر من نمیشد معامله یا توافقی رو که میخواد بر ازای برنامه هسته‌ای بشه این چارچوبه رو گسترش داد. نه ایران این مسئله واسش قابل هضم بود و نه جامعه بین‌المللی، هیچ کدوم از طرفه نمیدیدن. گرچه در کنار مذاکراتی که برای برداشتن تحریم ها انجام میشد، سعود الفیصل وزیر متوفای خارجی عربستان فعالانه با آقای جان کری کار میکرده، رفت و برگشت های سریع، و حتی در آخرین لحظه که میخواستن در اولین کار بکنن 4 ساعت در هواپیمای اختصاصی آقای سعود الفیصل آقای کری نشسته و با او صحبت کرده در مورد اینکه تحریم ها با چه شرایطی چجوری برداشته بشه برداشته نشه، و ایشون عملا در جریان اون روندی که به مسئله تحریم ها برمیگشت حضور داشته.
آقای نگهدار، در مورد مخالفت های داخلی هم در دو کشور با برجام توضیح بدید.
همین در مورد مسئله دوم میخواستم بگم. در مورد مسئله دوم و مخالفت ها، ببینید برجام یک شکاف بزرگ که هنوز هم تبعاتش و ارتعاشاتش در رقابت های انتخاباتی آمریکا به چشم میخوره تولید کرده در آمریکا. ایران برگرده یا برنگرده، به مهمترین مسئله بین‌المللی تبدیل شده در درون جامعه آمریکا که باید چه نوع برخورد بکنیم. سیاست‌های ایران نمیتونسته مثلا آقای ترامپ و آقای تد کروز رو مثلا تشویق بکنه که اونها هم بیان. اون مسئله اونها هست. من نمیتونم بگم شکاف رو آقای اوباما درست بسته یا بد بسته. در هر حال ایالات متحده آمریکا آماده شده که این قرارداد رو با ایران ببنده و مسئولیت تمام پیامدهاش هم به عهده خود آمریکایی هاست. من این نظر آقای امیر احمدی رو قبول دارم که اگر حکومت تغییر بکنه، هر تغییری بده به جز برنی سندرز، بقیه احتمالاً سختگیری‌ها یا نگرانی‌های بیشتری رو نسبت به این برنامه بازگشت ایران و رفع تحریم‌ها از خودشون نشون خواهند داد در ایالات متحده آمریکا.
ممنون آقای نگهدار. آقای امیر احمدی، حالا میتونید به واکنش نشون بدید به آقای نگهدار، ولی وقتمون خیلی کمه. در نظر داشته باشید که سوال من الان در مورد این که برجام تا به حال چه تأثیری بر روی اقتصاد ایران داشته بعد از اعلام پایان تحریم ها.
چیزی در مورد صحبت‌های آقای نگهدار ندارم، حرفاشو من میپذیرم، با این تفاوت که حرف ایشون هم همینه که اینا مثل که ایران و امریکا مجبور بودن یا اینا رو ایزوله کنن. من اینجوری اعتقاد ندارم، حتی سعی نشد که اینا رو وارد این میدون کنن. مثلا در رابطه با افغانستان، مسئله افغانستان، ما یک جریان خیلی وسیع منطقه‌ای رو امریکا و اروپا و ایران وارد میدون کرد که اون مسئله رو روش کار بکنن. حالا مسئله هستی شاید حساسیت بیشتری داشت، ولی اعتقاد دارم اگه سعی میکردن میشد یک ائتلاف وسیع‌تری از کشورها رو وارد این میدون کرد که ذی‌نفع بودن مستقیما در رابطه هسته‌ای ایران وارد عمل میشدن. بعد یک نکته دیگه که بخوام بگم، برجام یادتون باشه خارج از چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT قرار داره، یعنی درون NPT نیست. حتی تو خود برجام هم میگه که این قرارداد مخصوصاً برای ایران نوشته شده و به هیچ کشور دیگری اطلاق نمیشه. و اما در مورد اقتصاد ایران میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست. واقعیت اینه که بعد از 3 ماه از اجرایی شدن برجام هنوزم دولت ایران داره تلاش میکنه که حتی پولاشو برگردونه، پول خودشو برگردونه. امریکایی‌ها آخرین حرفی هم که هفته پیش بود آقای اوباما زد، گفت من اجازه نخواهم داد، یا وزارت خزانه داریش هم گفته که ما اجازه نخواهیم داد که ایران با دلار معامله بکنه یا از سیستم‌های مالی ما استفاده کنه. این یعنی واقعا یک ضربه بسیار بزرگی به برجام و به این بازگشایی اقتصادی که قرار بود اتفاق بیفته. در همین کشور انگلستان بانک‌ها الان جرأت نمی‌کنن با ایران کار کنن و دارن کار نمی‌کنن. و نکته‌ای که من دارم اینه که تنها اتفاقی که ممکنه بیفته بین ایران و غرب تجارت خواهد بود. بخش سرمایه‌گذاری بسیار ضعیف خواهد بود. سرمایه‌گذاری خیلی اندکی میرن به ایران. شاید تو بخش نفت و چند تا بخش دیگه این اتفاق بیفته، ولی در مجموع برجام به نظر من اون تأثیر رو که روی اقتصاد ایران فکر میکنن خواهد داشت، نخواهد داشت. اقتصاد ایران مشکل اساسیش مدیریت دولت ایران، مسئله مالی نداشته و نداره. کشورهای خیلی زیادی در دنیا هستن که خیلی فقیرتر از ایران نظر مالی هستن و دارن خیلی خوب عمل میکنن.
اون که مسئله دیگه ای آقای امیر احمدی، اجازه بدین که ببینم که آقای فرخ نگهدار در مورد تأثیر برجام بر روی اقتصاد ایران تا همین حالاش چی دارن که بگن. بفرمایید آقای نگهدار.
در وهله اول تحریم ها موجب شد که مبادلات پولی ایران با دنیا دچار مشکل بشه و سرمایه گذاری هم عملا ارتباطات اقتصادی بین ایران و جهان مختل بشه، یا بسیار محدود بشه یا بسیار گران بشه. برداشتن این قسمت از مشکلاتی که پیش روی اقتصاد ایران بود مقدار زیادی بستگی به عوامل اقتصادی داره که زیر نفوذ دولت اوباما و پنج اضافه یک اساسا نیستن. محافل بین المللی قدرتمند مالی، نظامی و نفتی منافعی جدا از کسانی که امضا گذاشتن پای برجام خواهند داشت و داشتند، و این منافع موجب میشه که اونها با شرکای بین المللی خودشون که عمدتاً از جمهوری خواه هستند و بسیار هم تندرو هستند با اونها کار بکنن. لذا من فکر میکنم پیامدهای برجام در زمینه بست مناسبات اقتصادی ایران با جهان تا حدود زیادی با مشکلات غیر دولتی، غیر اون پنج به اضافه یک رؤسای کشورهای بزرگ خواهد داشت، مشکلاتی بیش از اون مواجه خواهد بود در عرصه بین المللی، و یک عرصه چالشی است که اکنون پنجره طرحش باز شده به روی ایران. و ایران همونجوری که آقای ولی الله سید در شورای روابط خارجی آمریکا پریروز مطرح می‌کرد، یک چالش بسیار سنگین و بزرگ پیش روی ایران هست که یکی یکی موانع رو بتنگه و برداره.
بسیار خوب.
امیدوارم هستم که این مسائل حل بشه. در مورد داخلی هم یک نکته بگم. برجام موجب شد که کنترل سپاه و محافل امنیتی نظامی بر اقتصاد ایران گسترش پیدا بکنه. برداشته شدن برجام از آنجایی که این کنترل رو کم میکنه و بخش خصوصی رو فرادستر میکنه و اقتصاد رو شفافتر میکنه، اقتصادی که بسیار کدر شده بود در اثر این تحریم ها، اینها به نفع اقتصاد ایرانه، به نفع سالمسازی اقتصاد ایرانه، به نفع توسعه پایدار جامعه ماست. از این نظر تأثیر برجام هم در عرصه بین المللی که چالش برانگیز هنوز، و هم در عرصه داخلی که باز هم چالش برانگیزه، برای که با مقاومت شدید این محافل مواجه هست در ایران مواجه خواهد بود. اینها ربطی به اینکه آیا امضای برجام درست بوده یا نبوده نداره. امضای برجام درست بوده، حالا چالش های پیش رو رو باید رفت برداشت.
آقای نگهدار به پیشواز سوال بعدی رفتن، تأثیر توافق هسته‌ای، تأثیر برجام بر روی تناسب قوای داخلی. آیا این تناسب قوا آقای امیر احمدی به نفع پیشبرد توسعه سیاسی ایران تغییر کرده یا به ضرر این روند؟
ببینید، میگن که برای اینکه ثابت کنی این حلواست باید بخوریش. واقعیت اینه که بعد از برجام ما شاهد حرکت‌های تندتری در داخل کشور علیه نیروهای دموکراسی خواه و یا حقوق بشر خواه بودیم. حالا ممکنه این عکس العمل به اصطلاح کوتاه مدت بوده و در دراز مدت انشالله دولت با سیاست و با امنیت بیشتری به جریان نگاه میکنه و احساس بهتری خواهد داشت نسبت به برجام. ببینید، من اولا بگم که من تمام 30 سال از زندگیم رو که روی رابطه ایران امریکا گذاشتم همیشه مخالف تحریم بودم، هرگز از هیچ تحریمی حمایت نکردم. اعتقاد داشتم تحریم برای مردم ایران، که برای اقتصاد ایران، که برای اصلا روابط ایران با دنیا بسیار بسیار بد بوده و بنابراین هیچ کس به اندازه من نمیتونه خوشحال باشه که تحریم‌ها برداشته بشن. برجام شاید یک روزنه‌ای در این رابطه ایجاد کرده، اما متاسفانه به دلیل اینکه بد عمل شده نمیتونه یک اثر خیلی مهمی داشته باشه، حداقل در کوتاه مدت چه میبینیم نداره و در دراز مدت حالا همه امیدواریم که یه اتفاقی بیفته. و اما در مورد شکاف‌های داخلی، این که برجام مثلا سپاه رو از قدرت اقتصادی تو ایران، از انحصار اقتصادی تو ایران دور کرده و یا بخش خصوصی ایران رو قوی میکنه، اینها قبول ندارم. اولا برجام تصادفا برعکس باعث قدرتمندتر شدن و انحصاری تر شدن این نیروها شده. ببین تو ایران اولا بخش خصوصی به اون معنا ما نداریم، یه بخش بسیار 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 ضعیفیه که حتی در این بخش ضعیف هم بیشترینش وابسته به دولت و بیشتر تجار و تاجر هستن. بخش سرمایه گذاری بسیار کم و بخشی هم که وجود داشته از بین رفته و در حال مردنه. بنابراین من اصلا نمیدونم از کدوم اقتصاد داریم ما صحبت میکنیم. اقتصادی به اون معنایی که در امریکا و جای دیگه وجود داره در ایران وجود نداره. سرمایه داری به اون معنا توی ایران وجود نداره.
آقای نگهدار، نکته آخر شما در مورد اثر برجام بر روی مناسبات داخلی و توازن قوا.
آقای امیر احمدی بیشتر روی مسائل دیگری صحبت کرد، نه روی توازن قوای سیاسی در کشور. موفقیت ایران در امضای برجام نتیجه یک رشته تلاش‌ها و یک رشته روندهای سیاسی در کشور بود. اگر ما در سال 88 و 89 می‌دیدیم که یک بلوک قدرتی در ایران شکل گرفته بعد از وقایع سال 88 که آقای خامنه‌ای بخش مهمی از اصولگرایانی که امروز مدافع برجام هستند به اضافه تمام اصولگرایانی که مخالف برجام هستند در یک بلوک و در طرف دیگه مثلا جنبش سبز قرار داشت، امروز بر اثر روندی که موضوع برجام رو و موضوع حل و فصل مسئله مناقشه هسته‌ای با جهان برداشتن تحریما رو گذاشت در دستور، این موضوع که وقتی در دستور قرار گرفت تناسب قدرت میانه بلوک اصولگرا به اضافه دستگاه رهبری و بلوک اصلاحی یک شناخت تا حتی میتونم بگم از اصلاح طلبان که جنبش سبز نامیده میشد یا رهبران سبز نامیده میشد تغییر پیدا کرد به تدریج و الان در بلوکی که مدافع برجام هست تمام سبزها به اضافه تمام اصلاح طلبان به اضافه اصولگرایان میانه رو حضور دارند و آقای خامنه‌ای و دستگاه رهبری هم به قول آقای امیرحمدی 50-50 در موضع‌گیری میکنه و بخش کوچکی از نیروهای سیاسی کشور هستند که فقط مخالفت میکنند و این تغییر این تناسب قوا بازگشت جریان اصلاحی اعتدالی و سبز به مشارکت در روندهای سیاسی اینها تناسب قوا را عوض کرده در صحنه تا ما موفق شدیم برجام رو به تثبیت برسونیم. این تغییر تغییر تناسب قوای مثبتی است در جهت نیروهای ترقی‌خواه، در جهت نیروهای آزادخواه در کشور ما هستند. در روندهای آتی ممکنه بن‌بست‌ها و بغرنجی‌ها و چالش‌هایی که در مقابل مسئله تحریم‌ها و مسئله بازگشت دادن اقتصاد ایران به عرصه خصوصی یا به تحت کنترل دولت نه تحت کنترل نیروهای امنیتی باز هم ما با چالش‌های بزرگتری مواجه بشیم و تناسب قوا به دلیل بن‌بست‌ها تغییر پیدا بکنه، ولی این دلیل نمیشه که اون راهی رو که تا اینجا طی کردیم شک بکنیم درش که راه درستی نبوده و تناسب قوا رو منفی کرده در جهت نیروهای تندرو، در جهت نیروهای ضد دموکرات.
آقای امیر احمدی، یکی از تحلیل‌های شما در سه دهه اخیر که در آمریکا در مسیر بهبود مناسبات تهران و واشنگتن فعالیت داشتین مداومن این بوده که زمانی تنش‌ها میان تهران و واشنگتن به بهترین نحو حل میشه که به توصیف شما تندروترین گرایش‌های دو طرف با هم به توافق برسن. آیا ایراد شما به برجام به توافق هسته‌ای اینه که درست در شرایط عکس نظر شما حاصل شد؟ یعنی این توافق در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و باراک اوباما در ایران و آمریکا به دست آمد؟
نه ببینید، نه اینکه علیه نظر من، تجربه جهانی نشون میده که وقتی شما نیروهای تندرو رو از یک جریان خیلی وسیع راهبردی ایزوله میکنی، دچار در سر میشی. یعنی معمولا نیروهای تندرو هستن که تو وارد این میدون میشن. مثلا نیکسون میره با ماو صحبت میکنه. حالا من از اینکه این اتفاق افتاده که نگران نیست، خوشحالم. از اینکه به هر حال هیچ کس بنده من نمیتونه خوشحال باشه که تنش بین ایران و امریکا کم شده باشه. من اعتقاد داشتم و هنوزم دارم که برجام درست عمل نکرد، به خاطر اینکه خیلی تندروی شد، تند با عجله، در حالی که از این مذاکرات و از این اهرمی رو که ایران ساخته بود میشد یک فشاری ساخت برای حل وسیع‌تر مشکل ایران امریکا. من 30 سال برای رابطه ایران و امریکا کار کردم، نه حل مشکل هسته‌ای. متاسفانه رابطه ایران امریکا فراتر از مجموع مسائلش میره، یعنی مسئله وسیع‌تر از اینه. به هر حال حالا یه بحث دیگریه در مورد توازن. ببین همین حرفی که میزنید برمیگرده به همون توازن قوا در ایران. آقای نگهدار با خوشبینی میگه که خب همین نیروها الان جمع شدن و یک اتفاق خوبی افتاده و بنابراین امیدواریم که این ادامه پیدا کنه. منم باش موافقم که فعلا در این شرایط همه جمع شدن با هم، مردم، دولت، نیروهای دیگه و خود شخص آقای خامنه ای حداقل 50-50 این وره. نیروهای دیگه هم دارن به یک شکلی، خود تندروها هم در مجلس به همین برجام رأی دادن. بنابراین همه چی درست شده. اما ما توی تاریخ ایران یک مشکل داشتیم همیشه و اون دوام پذیری بود. ما هیچ وقت نتونستیم هیچ روندی رو متداوم نگه داریم. ما هی رفتیم بالا، هی افتادیم، به خاطر اینکه اصل و اون پایه رو خوب نذاشتیم. متاسفانه این دفعه هم به نظر من باز نیفتیم. مشکل من اینه، نگرانی من اینه. من یادم اصلاح طلبان میگفتن دیگه تموم شد، ما مجلس رو گرفتیم، قوه مجریه رو گرفتیم، همه چی تموم شده، این تندروها تموم شدن. اگه یادتون خودتونم یادتون هست شاهدید. اما دیدیم که نه، بعد از آقای خاتمی آقای احمدی نژاد اومد و اصلا 8 سال همه چی برگشت. من اعتقاد دارم که اگر برجام این امیدها و آرزوهایی که در موردش هست انجام نگیره، تو اقتصاد اتفاق خوبی نیفته، تو مسائل اجتماعی که اتفاق خوبی نیفته، تو رابطه با دنیا مخصوصاً امریکا رابطه خوبی نیفته، این برجام میتونه شروع یک برگشت بسیار بسیار خطرناک توی سیاست ایران باشه. ببینید این تندروها رو از مجلس بیرون کردید توی انتخابات، ولی از کشور که بیرون نکردید که. اینا همون جان، اینا تصادفاً توی مجلس بیشتر کنترل میشدن تا در خیابون‌ها. اینا الان رفتن برگشتن توی سپاه، توی امنیت، توی حزب الله ها و یه نیروی بسیار عظیمی اونجا به وجود اومده. تعجب میکنم، فکر میکنم آقای نگهدار که این برجام اینا رو از کشور بیرون کرده و از بین برده، کجا چه کار کرده اینا رو؟ اینا رو از مجلس آورده تو خیابون. تصادفا نیروهایی که تندن در خیابون همیشه خطرناکترن تا در درون نهادها.
ممنون آقای امیراحمدی. آقای نگهدار، یکی از مشاهدات آقای امیراحمدی و بعضی دیگه از تحلیلگران سیاسی اینه که حکمرانی ابلاغی در بلند مدت محکم و پایدار نیست. الان همین نظر رو شنیدید، یعنی برفرض برجام به این دلیل شکننده است که به رغم مخالفت سرسختانه گرایش مربوط به دلواپس در مجلس و سپاه و برخی از نهادهای دیگه حکومت ایران و مقاومت‌های گرایش محافظه‌کار مخالف سیاست خارجی باراک اوباما در کنگره و سنای آمریکا حاصل شده. نظر شما؟
بسیار بعیده در سیاست سازی که همه مؤلفه‌های متنافر و متعدد رو در یک جامعه بسیار متکثر همه رو همسو بکنیم و همه رو بشونیم رو عرشه کشتی با هم حرکت بکنیم. قطعا هر تصمیم گیری سیاسی ریزش خواهد داشت، مخالفت خواهد داشت و هنر رهبری سیاسی این هست که تناسب قوا رو، تصمیمات رو آنچنان بگیره، بسازه، سیاست ها رو آنچنان وضع بکنه که امکان یک تصمیم گیری شکننده و کوتاه مدت، کوتاه عمر به حد اقل برسه و دوام پذیری سیاست ها باید بکتر برسه. من فکر میکنم نسبت به سال 83 و ملاقات های سعدآباد و اون توافقنامه‌ای که اون زمان امضا شد، میزان مخالفت ها و میزان موافقت هایی که در اون زمان شاهدش بودیم، اگر با الان مقایسه بکنیم، به صراحت میشه گفت، با قاطعیت میشه گفت که از زمین تا آسمان تفاوت ایجاد شده. در این روند فعلی تمام مردم خودشون رو سهیم میبینن. تمام مردم اگر نگم اکثریت بزرگ مردم، یا من صدای مخالف در بطن جامعه نمیشنوم. در درون حکومت اون زمان آقای لاریجانی میگفت
مروارید غلطان دادیم و نمیدونم آبنواز قیچی گرفتیم. الان خودش رئیس مجلس یکی از موثرترین مهرهایی بوده که در قبولاندن این موضوع به طرفداران خودش نقش ایفا کرده. این یعنی تغییر تناسب قوا و یعنی پایدار کردن سیاست. در عرصه بین‌المللی آقای امیر احمدی مجدد نمیگن که حالا در اوباما ممکنه شکننده باشه، در حالت کنترل ما نیست. نیروهای ایرانی نیستن که در اون تصمیم سازی رو میکنن، تنها میتونن واکنش داشته باشن. و به نظر من اوباما در یکی از سخت‌ترین شرایط قبول دارم این رو، این تصمیم رو گرفته و اسرائیل و تراس ها رو به شدت ناراضی کرده، ایشیکا و عمیق درست کرده. ولی من نمیدونم با اونها چجوری ما میتونستیم امتیازات بیشتر بدیم، یا مثلا بگیم تحریم ها باشه حالا، ولی ما برنامه هسته‌ای رو متوقف میکنیم تا اونها راضی بشن. اینجور مسئله من فکر میکنم هیچ ملیگرای جدی، هیچ رهبر سیاسی که واقعا میخواد از منافع کشور دفاع بکنه یا همچین توصیه هایی رو روی میز میگذاشت. من نمیتونم قول بدم یا قطعی بگم که پایدار پذیرترین توافق این توافق بود که از اینجا بریده شده، ولی میتونم بگم نسبت به سایر تجاربی که ما قبلا داشتیم، نسبت به سرکشیدن جام زهر در 1998 و پایان جنگ، نسبت به سال 83، این تصمیم گیری و این فرایند سیاسی یکی از پخته ترین، مؤثر ترین و پایدارترین تصمیم گیری ها در کشور ما بود.
با سپاس از آقای فرخ نگهدار و آقای هوشنگ امیراحمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.